بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این مقدمه اولا که مرحوم آخوند برای امتناع بیان فرمودند و ایشون به تبع مشهور اصول دین قائلم که بین احکام شرعیه تضاد وجود داره، بالاخره ما هم به همین نتیجه رسیدیم که بین احکام شرعیه تضاد هم برخلاف اون چه که مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی و مرحوم امام رضوان الله علیهم و همچنین والد بزرگوار ما قائلم که بین احکام شرعیه تضاد وجود نداره. در کلمات والد بزرگوار ما یک دلیلی ذکر شده بر عدم وجود تضاد که این رو هم بیان کنیم ببینیم این دلیل تام یا خیر. ایشون می‌فرمایم که در باب متضادین اونجا همانطوری که از شخص واحد متضادین امکان نداره، یعنی یک شخص واحد نمی‌تواند در زمان واحد یک جسمی را هم سفید و هم سیاه قرار بده، اجتماع تضاد و بیاد در جسم واحد از شخص واحد محاله، من شخصین هم محاله. یعنی اگر دو شخص بخوان یک جسم واحد را در آن واحد و در زمان واحد هم یا قرار بدن و هم سفید قرار بدن، این محاله. در باب تضاد فرق نمی کنه، فرق نمی کنه که این محال بودن اجتماع مستند به شخص واحد باشه یا به شخصین باشه. در حالی که می فرماید در باب احکام شرعیه می شود که نسبت به فعل واحد در آن واحد و در زمان واحد یک نفر اون فعل رو واجب بکند، نفر دیگر اون فعل را حرام بکند. در آن واحد یک شخصی هم فعل اون متعلق برای امر آمر قرار بگیره، در همون زمان همون فعل متعلق برای نهی ناهی قرار بگیره. کمایی که مثلا فرض کنید این معنا گاهی اوقات نسبت به پدر و مادر در مورد فرزند واقع میشه. در زمان واقع یک فعلی از فرزند متعلق امر قرار میگیره، امر پدر، در همون زمان همون فعل متعلق برای نهی مادر قرار میگیره. پس معلوم میشه که بین این دوتا عذاب وجود نداره، چون اجتماعشون الان محقق شده. الان میتونیم بگیم در زمان واحد نسبت به فعل واحد هم وجود هست و هم حرمت هست. در اینجا اگر واقعا بین این دو تا تضاد در کار باشه، خب ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. کما اینکه عرض کردیم در ثواب و بیاد اجتماع ثواب و بیاد ولو من شخصین از دو نفر هم باشه در مکان واحد، این محال. این معنا و این بیان رو دلیل قرار دادن در این که بین وجود و حرمت تضادی در کار نیست. در خود حکم نه در حال بحث ابتدا و انتهایی چون مرحوم آخو میگه در خود این دوتا حکم مضاده، اینها هم الان با این بیان میگن نه در خود دوتا حکم تضادی وجود نداره. این دلیلی است که اقام شده. اینجا ببینید این دلیل رو میشه درش مناقشه کرد یا نه. اولا ما محل نزاعمون نسبت به منشأ واحده، یعنی ما در باب احکام شرعیه میخواییم بگیم که اگر یک آمر و یک حاکم بخواهد دو تا حکم رو نسبت به فعل واحد جمع بکنه، خود این آمر و حاکم و این انشاء کننده نسبت به او ما میخواییم در نظر بگیریم. نسبت به او الان اگر ما بررسی بکنیم در آن واحد هم بخواد وجوب را جمع بکند، برای اینکه در مخاطب انگیزه عمل ایجاد بکنه، هم تحریم را جمع بکند برای اینکه در مخاطب داری برای ترک را ایجاد بکنه، ما گفتیم بین این دوتا تضاد وجود داره. بین احکام شمسه تکلیفیه که صادره از یک منبع و منشأ هست، ادعای تضاد اینجا به عبارت اخرى اینی که مشهور از اصول دین آمدن قائل به تضاد شدن، اینطور نیست که بین دو حکمی که از دو نفر داره صادر میشه ادعا بکنن تضاد وجود داره. اینها دو حکمی که از آمر واحد و حاکم واحد صادر میشود بین اینها ادعای تضاد میکنن. این اولا. ثانیا، حالا برفرضی که ما تسلیم بشیم بگیم نه در محل نزاعم چنین قیدی وجود نداره، فرق نمی کنه که، یعنی بگیم مشهور می گویم بین احکام تضاد وجود داره، اهم لازم که این احکام صادره از شخص واحد باشه یا از اشخاص متعدده. در فرضی هم که چنین مطلبی رو ما بپذیریم و تسلیم بشیم، باز ما ادعا میکنیم اینجا تضاد وجود داره، یعنی الان این فعل واحد که برای این شخص واحده بگیم یا باید واجب باشه یا حرام باشه، یکی از این دوتا میگیم لغوه و کل عدمه. اگر ما در اینجا به این نتیجه برسیم ببینیم این فعل واحد الان هم واجب است و هم حرام است، خب اینجا ادعا، یعنی ادعای عدم وجود تضاد، این ادعا ثابت میشه که این فعل واحد چون یک نفر آمده امر کرده یک نفر آمده نهی کرده، این فعل واحد الان هم واجبان و هم حرامان. اگر چنین چیزی در بین عقلا باشه، عقلا بگن که بله، حالا که دو نفر آمدن این فعل را یکی متعلق وجود دیگری متعلق تحریم قرار داده، عقلا می گوین این فعل هم واجبان و هم حرامان، خب این تضاد محقره، یعنی ادعا ساده دیگه تضاد نیست. چون چنین چیزی واقع شده پس تضادی در کار نیست. در حالی که در همین مورد اگر ما مراجعه کنیم به اقلا، اقلا میگن نمیشه، نمیشه که این فعل هم واجب باشه هم حرام باشه. در اثر یکی از این دوتا رو انتخاب میکنن، ترجیح میدن، یا امر رو ترجیح میدن یا نهی رو ترجیح میدن. بنابراین این دو جواب رو هم از این دلیل ایشون ما میتونیم بیان بکنیم. حالا میرسیم در یه بحثی داریم به نام عبادات مکروهه، اونجا میرسیم و انشالله عرض میکنیم. در همین خاتمه بحث اجتماع امرانه بحث مهمی. حالا فرض کنیم در جایی که واجب الاتباعه، حالا فرض کنیم در اونجا خب اون اشکال اول بود، یعنی گفتیم اصلا ادعای تضاد در اون مورده، یعنی اگر ما سوال بکنیم از اصولین ها که شما اصولین که میگید بین احکام شرعی تضاد وجود داره، در چه موردی میگید؟ میگن احکام شرعی صادره از مولای واحد رو داره ادعا میکنن. این جواب اول بود. در جواب دوم گفتیم حالا بر فرض این که اینا بگن بین شخص واحد مولای واحد و بین شخصین فرقی وجود نداره، بر فرض این که فرقی وجود نداشته باشه، این جواب دوم رو میدیم. میگیم اگر اقلا اینجا این ظهور رو بپذیرن، یعنی بگن این فعل هم واجب است و هم حرام است، ادعای شما ثابت میشه که بین احکام شرعی تضاد وجود نداره. در حالی که در همین مورد شما الان ببینید یادم این رو سوال میکنن، کسی سوال میکنه پدر من امر کرده این کار رو انجام بده، در همون زمان مادر من نهی کرده از این که من این کار رو انجام بدم، اینجا رو از چیکار کرد؟ علاجالن اغلا نمی پذیرن وقوع دو تا حرف رو در اینجا، میگن صدور یکیش لغوه، یکیش بلا اثر کل عدمه، دیگری رو ما باید در اینجا حفظ بکنیم. آخرین نکته ای که در این مقدمه باقی میمانه این نکته که در برخی از کلمات بزرگان آمدن دو جور تضاد تصویر کردن، گفتن که ما یک تضاد منطقی و فلسفی داریم که تضاد منطقی و فلسفی تعریفش همین تعریفی است که خوندیم، امران وجودیان لا یجتمعان فی شیء واحد، و خصوصیات دیگه ای که مربوط به شرایط تضاد بود. این رو بشوندیم تضاد منطقی. در تضاد منطقی موضوع و مورد متضادین دو، یعنی یک وجود خارجی که دو تا وجود خارجی متضاد بخوام در او عارض بشن، موردش باید یک موضوع خارجی باشه، یک وجود تکوینی باشه. اما یک تضاد دومی داریم به نام تضاد اصولی، این اصولی ها برای ادعای برای معنای تضاد یک اصطلاح خاصی دارن. اصولی ها میگن اگر دو چیز، حالا این دو چیز میخواد حقیقی باشه، میخواد اعتباری باشه، میخواد انتزاعی باشه، اگر دو چیز قابل اجتماع در یک جان نبود، اصولی ها میگوین که اینجا بینشون تضاد وجود داره. دائره تضاد اصولی اونتر از دائره تضاد منطقی و فلسفیه. شرایطی که برای تضاد منطقی و فلسفی بیان می کنند اون شرایط در تضاد اصولی وجود ندارد. اون رفت پذیرفتن که حالا که مقصود در این زمان که میدید بین احکام شرعیه تضاد وجود داره، خب اینجا هم مراد تضاد اصولیه. تضاد اصولی یعنی جمع این دوتا نمیشه. اینی که بگیم بین این دوتا اجتماع امکان داره، نه، جمعش نمیشه. ولو از دید عقلا، ولو عرض میکنم که کاری در عقل هم ما نداشته باشیم، عقلا میگن جمع بین این دوتا نمیشه. لذا ادعا کردن در اینجا بین احکام شرعیه خمسه تضاد اصولی وجود داره. خب این معنا مورد تغییر شما هم هست. یعنی ما اگر آمدیم در اینجا، یعنی به عبارت اخرى اینطور میخوام بگیم، اگر در اینجا تضاد منطقی و فلسفی رو شدید بپذیره، قطعاً باید تضاد اصولی هم باشه. و از حیث میراش یعنی مصلحت و مقصده ما اثبات کردیم تضاد واقعی وجود داره. از حیث خود انشاء روی مبنای مشهور آمدیم اثبات کردیم که تضاد وجود داره. یعنی گفتیم اینی که میگید انشای امر اعتباریه اعتبار خفیف المعونه، ما این رو دیروز جواب دادیم، گفتیم نه، این امر اعتباری که میخواد وجود را اعتبار بکند، مولا در جایی میتونه اعتبار کنه که بر اعتبارش اثر مترتب بشه. جایی که بر اعتبار مولا امکان ترتب اثر نباشه، چنین اعتباری هم محقق نمیشه. و اینجا اگر بخواد هم اعتبار کند وجوب را و هم اعتبار کند حرمت را، در این دو تا اعتبار در زمان واحد با هم اثر مترتب نمیشه. حالا که اثر مترتب نمیشه، پس امکان این که هم اعتبار وجوب باشه هم اعتبار حرمت، این امکان وجود نداره. بنابراین اون تضاد اصلی منطقی وجود داره. حالا میخوام بگم اگر کسی منکر اون تضاد اصلی شد، تضاد اصولی رو در این دو ما وارد میگیم. بگم از نظر اصولی ولو دو امر اعتباری هم، ولو مسئله وجود تکوینی واقعی در اینجا نیست، اما بین خود این دو تا اعتبار اصولی ها میگن حکم تضاد که عدم امکان اجتماع هست، این وجود داره. چی شدن؟ یعنی اعتبار در صورتی که اثر داشته باشه. حالا اثرش خیلی از منتها هست، منتها خود اون انفصال خارجیه، بدون در نظر گرفتن اثر که لغوه. یعنی اگر مولا بخواد یه چیزی رو وجود رو اعتبار بکنن بدون اینکه اثر او رو، یعنی دیروز آمدیم گفتیم انشا باز رو مبنای مشهور که ما هم همون مبنا رو اختیار کردیم، از امور قصدیه، قصد اعتبار کننده به انشا کننده به این است که در این انشایش یک اثری مترتب بشه. و در جایی که خود اعتبار کننده و انشاء کننده می داند که اگه دو تا اعتبار مختلف، یکی وجود، یکی تحریم را اعتبار بکنه، اثری برش مترتب نمیشه، نمیتونه این کار انجام بده، اصلا اعتبار نمیتونه بکنه. البته افرادی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه و مرحوم آقای قدس سره رو اینا فرمودن نه، خود اعتبار از حیث خودش مولا هم اعتبار میکنند وجود را، هم اعتبار میکنند حرمت را، فی زمان با اشکالی هم ندارد. حالا نکته این است که اگر اولا این دو باید این دقت بشید که آیا این بیان که ما در اینجا یک تضاد اصولی داریم واقعا مشهور اصولی این که آمدن گفتن بین احکام خمسه تکلیلیه تضاد وجود داره، مشهور این تضاد اصولیه در کلمات قدما، اینجا که اصلا تعبیری و اشعاری به این که مراد از این تضاد در اینجا تضاد اصولی باشه ملاحظه نمیشه، و این چیزی که در برخی از کلمات متأخرین مطرح شده. لذا اگر ما بخواییم بگیم اینی که مشهور گفتن بین احکام تضاد وجود داره، بیاییم این تضاد را تفسیر بکنیم به تضاد اصولی، این تفسیر به مالای ارزا صاحب بود. حالا در فرضی که در اینجا تضاد اصولی رو بخوام بگم، اگر مقصود از تضاد اصولی این باشه که از نظر قبلایی این دو تا قابل اجتماع نیستن، یعنی کاری به دیدگاه عقلی و ملاک عقلی ما نداریم، یعنی امکان و عدم امکان عقلی مورد نظر نیست، اوغلا میگن این دو تا حکم در یک جای اجتماع پیدا نمی کنه، اوغلا میگوین دین این دو تا حکم همان آثاری که برای متضاد دینه، همون اثر رو در این دو ما بار می کنیم و میگیم اجتماع این دو تا در اینجا وجود نداره، بین وجوب و حرمت، بین وجوب و استحباب، بین استحباب و عباره، بین وجوب و عباره، هر کدام که از این احکام خمسه یکی با دیگری اصلا بینشون اجتماع امکان نداره، و بگیم مقصود از تضاد اصولی در اینجا همین مقداره، کاری به امکان و عدم امکان عقلی ما نداشته باشیم، مقصود از تضاد اصولی در اینجا یک چنین مطلبیه. اگر اون اشکال اول رو صرف نظر بکنیم و بگیم اصول این مرادشون از این تضاد در اینجا تضاد اصولیه، این هر حرف خوبیه، یعنی واقعا انکار تضاد اصولی یه مقابله. اگر ما بخوایم بگیم بین این احکام نه تضاد منطقی و فلسفی وجود داره نه تضاد اصولی، این انکاری به نظر ما بلاوجهه و دیگه لااقل تضاد اصولی وجود داره. پس نتیجه این مقدمه شد که اولا ما به این نتیجه رسیدیم که این این حکم در بعضی از مراحل بینشون تضاد منطقی وجود دارد، و ثانیاً اگر کسی این تضاد منطقی را انکار بکنه دیگه جا برای انکار تضاد اصولی نیست. مقدمه اول تمام. مقدمه دوم که پس مقدمه اول ما تقریباً پذیرفتیم در کلام مرحوم آخوند. مقدمه دوم مطلبی است که خب قبلا هم مرحوم آخون فرمودن. مرحوم آخون در مقدمه دوم می فرماین چون ندا یعنی مصلحت و مقصده و قرض مولا به اون فعل خارجی تعلق پیدا میکند، نتیجه این میشود که احکام شرعی جد به همان فعل خارجی صادر از مکلف تعلق داره و به اسما و عناوین انتظاییه تعلقی نداره. خب گر نتیجه در این مقدمه دوم آخون می‌فرمایند که متعلق احکام شرعیه این وجود خارجی، حالا چرا ایشون این مقدمه رو بیان می‌کنه؟ برای اینکه اگر کسی بیاد بگه خب جناب آخون ما مقدمه اولای شما رو پذیرفتیم که بین احکام شرعیه تضاد وجود داره، اما از شرائط تضاد این است که موردش واحد باشه، اجتماع متضاد در شیء واحد محاله، و در اینجا وجود به یک عنوان تعلق پیدا کرده، حرمت به یک عنوان دیگر تعلق پیدا کرده، دو تا متعلق داره. حالا که دو تا متعلق داره، لذا دیگه بحث این که آیا بین این احکام تضاد هست یا تضاد نیست ثمری درش نیست. مرحوم آخوند برای اینکه این مشکل رو حل بکنه در مقدمه دوم می‌فرماید احکام خمسه شرعیه تکلیفیه به این وجود خارجی تعلق پیدا می‌کند و در نتیجه حالایی که بین دو تا حکم تضاده چه اجتماع متضاده این در شیء واقع. پس مقصود مرحوم آخوند از این مقدمه روشن شد. در اینجا حالا برخی در مقام اشکال به این مقدمه برآمدن و اشکال همون اشکالی که ما مکرر بیان کردیم و قبلا هم ذکر کردیم و اون این است که خارج ظرف برای سقوط تکلیف است نه ظرف برای ثبوت تکلیف. این فعل خارجی صادر از مکلف این مسقط برای تکلیفه، نه اینکه بگیم این مسقط و جای ثبوت تکلیفه، و اصلا معقول نیست که این فعل خارجی تکلیف تعلق پیدا بکنه چون مستلزم تحصیل حاصله. اگر بگیم این فعلی که الان داره موجود میشه واجبه، این فعل موجود واجبه، خب واجب محقق شده تحصیل حاصله. و لذا ما در جای خودش هم گفتیم احکام به هوای و عناوین تعلق پیدا میکنند، البته نه من حیث و هیهیه، عنوان به ما هو و عنوانون، طبیعت به ما هی طبیعتون، این متعلق برای حکمی به ما این که این طبیعت در عالم خارج موجود بشه. به عبارت اخرى ما هم قبول داریم غرض یعنی نلاج یعنی مصلحت و مقصده در خود این اسما و عناوین وجود نداره، اینا در اون وجود خارجیه. اما اینی که بگیم حالا چون مصلحت در اون وجود خارجیه پس از ابتدا حکم به همان وجود خارجی معلوم پیدا کرده، بین اینها ملازمه وجود نداره، حکم به خود عنوان تعلق پیدا میکند به عنوانی که مجدد این طبیعت رو در ضمن یک مقداری ایجاب بکنه. حالا با قطع نظر از این اشکالی که خب خیلی ها مرحوم آخون در اینجا وارد کردن،
بارخی فرمودن که اصلا این مقدمه هیچ تأثیری در مطلوب نداره. آوردن این مقدمه در اینجا جلاوه میشه. چرا؟ برای این که ما وقتی میگیم احکام شرعی که تعلق داره به وجود خارجی، اجتماع متضادین در وجود خارجی مسلم باطل و محال. اگر آمدیم گفتیم احکام شرعی که به تمام این تعلق داره، باز در اونجا نمیگیم عنوان من حیث هو و عنوان، عنوان به اعتبار تطبیقش در این وجود خارجی. لا محاله باز اجتماع متضادین در خود این عناوین محصور نمیشه. اجتماع متضادین یا در همون وجود خارجی. لذا ما چه بگیم؟ احکام به وجود خارجی مستقیما تعلق دارد. یا بگیم احکام به عناوین تعلق داره به اعتبار اینکه در عالم خارج موجود بشن. در هر دو صورت اجتماع متضادین میاد به وجود خارجی. بنابراین فرمودن که برای این مقدمه که من رو ناخون در این رو بیان کردم اثری وجود نداره. اگر کسی از اصولی ها قائل می شود احکام شرعیه به عناوین من حیث و هیهیه تعلق پیدا می کرد، خب عرض می کنم که اینجا این مقدمه آخون به اون رد کن. اما کسی که حرفی نزده و لا محاله این اجتماع متضادین نیاز در اون وجود خارجی. این فرمایش که در کتاب منتقل اصول جلد سوم صفحه 86 آمده فرمایش درستیه به نظر ما. و لذا این مقدمه ای که مرحوم آخوند بیان فرمودن براش وجهی نیست. دو تا مقدمه باقی میمونه که این رو ما انشاءالله فردا حتما انشاءالله میگیم خدمت آقایون. اصلا الله را